به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان رادیو گفتگو سلام. به برنامه زمین 360 درجه خوش آمدید. اگر شما هم یکی از دغدغه‌مندان محیط زیست هستید و اگر از علاقه‌مندان به حیات وحش محسوب میشید، پیشنهاد میکنم برنامه امروز را از دست ندید. در برنامه امروز نگاهی کلی و حتی جزئی داریم به جنبه‌ها و به مسائل و موضوعات مختلف در زمینه حیات وحش. حیات وحشی که شاید در زمستان چهره متفاوتی به خود میگیره و ما به عنوان ساکنان کره زمین در مراقبت، نگهداری و حفاظت از اونها مسئولیم. میهمانانی در برنامه حضور خواهند داشت به صورت تلفنی و در ابتدای برنامه سلام میکنم به مدرس دانشگاه و فعال محیط زیست جناب آقای دکتر مصطفی نادری. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما تهیه کنندگان برنامه و شنوندگان عزیز دارم. ان شاء الله که بحث خوبی داشته باشیم.
متشکرم. میهمان دیگه ای هم همراه ما میشن، جناب آقای عباس محمدی از فعالان محیط زیست. خدمت شما هم سلام میکنم آقای محمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و سرکار خانم شما.
متشکرم آقای محمدی. جناب دکتر نادری، قطعا شما تجربه هایی در این زمینه دارید و سالها تلاش کردید و فعالیت کردید، تحقیق و پژوهش داشتید و وقتی درباره حیات وحش در زمستان صحبت میکنیم حتما گفتنی ها بسیاره. هر کدوم از بزرگواران که آماده هستن مقدمه شما رو بشنویم درباره حیات وحش و چهره حیات وحش در فصل زمستان. آقای دکتر نادری در خدمت شما باشیم.
من اجازه بدید آقای محمدی پیشکسوتم تو این زمینه، من سفارت نمی‌کنم، ایشون شروع بفرمایید.
فرقی نمی‌کنه برادر، بفرمایید. آقای محمدی شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. موضوع اصلی در مورد حیات وحش و فصل زمستان این هستش که به خاطر گسترش سکونتگاه‌های انسانی و ساخت و سازهایی که در زیستگاه‌های مختلف صورت گرفته، از شهر و روستا و جاده و پل، بسیاری از نقاطی که زیستگاه‌های بزرگ بوده تبدیل به زیستگاه‌های اصطلاحاً جزیره‌ای شده.
یعنی درست.
یک بخشی از زیستگاه از بخش دیگه جدا شده. حیوانات، حالا برای مثال قوچ و میش یا کل و بز یا همون گوسفند وحشی و بز وحشی، اینها در تابستان روی ارتفاعات بالاتر میرفتن و چرا میکردن. علف در تابستان مثلا فرض فرمایید در البرز مرکزی روی ارتفاع 2500 متر بالا رویش داره، در زمستان میامدن کنار رودخانه ها و بعد به طرف دشت ها میرفتن. من مثال میزنم در همین تهران زیستگاه ورجین در رودبار قصران متصل بوده به سرخ حصار در شمال شرق تهران و ورامین در جنوب تهران.
بله.
و این حیوانات به اصطلاح گدار میگردن در زمستان، میامدن به دشت ورامین و پایین دست سرخ حصار، همینجور در فصلهای مختلف روی ترازهای ارتفاعی متفاوت. حالا ما انسان ها زیستگاه اینا رو تکه تکه کردیم و اساسا امکان عبور برای اینها نیست. آسیبی که حالا از این فرایند به وجود اومده اینه که این حیوانات در فصل زمستان به خصوص به علوفه مناسب خودشون دسترسی ندارن. در بسیاری از جاها اینطور شده، نه در همه جا ولی در خیلی از جاها اینطور شده، از جمله در همین شمال تهران که خب یه شهر اول شهری شده که از هر طرف گسترش پیدا کرده. این مشکل در بسیاری از نقاط ایران دیده میشه. مثلا فرض کنید در اطراف سمنان که آن شهر در مقایسه با تهران کم جمعیتی هم هست، یه کوه کوچکی بود به اسم چوندران در تقریبا شمال غرب شهر. اینجا محل زندگی تقریبا زمستانی حیوانات بوده. بعد در تابستان می آمدن می رفتن به طرف ارتفاعات آهوان و کوه پیغمبران و اینها که در سمت شرق و شمال شرق سمنان قرار داشت. اینا هم با جاده راهشون مسدود شده. حالا اگر فرصت بود یا همین الان ما میتونم بقیه صحبت هم ادامه.
بسیار عالی آقای نادری. جناب دکتر نادری، اون چه که از صحبت‌های آقای محمدی برمیاد، قبل از اینکه اصلاً زمستان چهره زندگی و حیات رو در طبیعت و برای حیات وحش دیگرگون کنه، انگاری یه جورایی ما انسان‌ها همه چیز رو به هم زدیم.
درست ببینید ما حیوانات در واقع پرندگان و پستانداران که حالا در فصل زمستون به این مشکل ها برمی‌خورن، مسئله اینکه ما قلمروی اونها رو تصرف کردیم. در واقع اونها به نظرم اصطلاح اشتباهی که میشه به مناطق ما نزدیک میشن. در واقع ما بودیم که رفتیم محل‌های زیست اینها رو قطع کردیم و هر روز و هر روز زیستگاه‌های اینها رو کوچک و کوچکتر کردیم. خب این مسئله که پیش میاد، حاشیه ها که در زمستون در این حیوانات نزدیک میشن، ما باید یک سری آموزش جواب محلی رو داشته باشیم از این باب که به هر حال اینها که نزدیک میشن آموزش هایی داده بشه به این جواب محلی که مثلا اونها رو شکار نکنن. اگر قرار قضادهی صورت بگرد، ما با قضادهی کلن مخالفیم، مگر اینکه حالا در موارد بسیار بحرانی یا یخبندان های به شدت شدید که الان هم دیگه با توجه به این تغییرات اقلیمی و فصلی که می‌بینید وارد اون بحران ها نیستیم، و اگر هم قضادهی چیز صورت دیگه بایستی توسط سازمان محیط زیست و یگان حفاظت از اون باشه، و اینکه مردم بخوان هر کسی برای خودش قضاده اصلا کار درستی نیستش. و اینکه مسئله دیگری که باز الان خیلی به نظر من حیات وحش ما رو داره تهدید میکنه علاوه بر این موضوع نزدیک شدن و تصرف زیستگاه های اونها توسط انسان و تفعیل کاربری ها و زیستگاه ها، مسئله سگ های ولگرد هست. متاسفانه که در این یکی دو دهه اخیر حالا به دلیل اون جو رسانه‌ای که متاسفانه این حامی نما ها درست کردن، زیستگاه های این حیوانات تصرف شده و الان تنه به تنه تخریب زیستگاه مسئله سگ‌های ولگرد هم حیات وحش ما رو داره تهدید میکنه، به نحوی که هر در واقع نوزاد از این حیات وحش متولد میشه توسط این سگ‌ها خورده میشه یا گله‌ای حمله میکنن حتی به یوز و خرس ما و باعث اتلاف حیات وحش و طبیعت ما میشن.
بسیار عالی. جناب محمدی، بخشی از به تهدید افتادن یا در تهدید قرار گرفتن حیات وحش مربوط میشه به شرایط طبیعی و گرمایش جهانی و بخشش کاملا به دست انسان صورت میگیره. در حال حاضر حیات وحش ایران چند درصد از آسیب‌هایی که میبینه ساخته دست بشره و چه بخشش مربوط میشه به تغییرات اقلیمی؟
خب واقعیت اینه که تغییرات اقلیمی هم دستساز انسان هست. این تغییر اقلیمی که الان میبینیم، یعنی از انقلاب صنعتی به بعد که 200 سال پیش باشه و این 200 سال در برابر عمر زمین یه لحظه بیش نیست، و به خصوص در 40 سال اخیر و باز علل خصوص در 10 سال اخیر داره به صورت تصاعدی داره شدت پیدا میکنه. این هم محصول در واقع سهل‌انگاری های بشر یا دستگاهی بشر و به خصوص سوزاندن نفت و گاز هست که به وجود اومده. بنابراین تغییر اقلیمی که الان ما شاهدش هستیم در 40-50 سال اخیر، این کلن ناشی از بیمسئولیتی نوع بشره. حالا به صورت مشخص بخوام در ایران بگیم، من فکر میکنم با توجه به مشاهدات شخصی خودم و آنچه که از دوستان محیطبان دریافت میکنیم، واقعا مشکل اصلی ما در تمام زیستگاه هامون این هستش که طرح‌های عمرانی و توسعه به شکل بسیار میتونم بگم بدون ملاحظه داره صورت میگیره. یعنی مثلا جاده ساخته میشه بدون اینکه فکر این بشه که این حیوانات حیات وحش میخوان مهاجرت کنن چگونه. حتی حیوانات بزرگ، یعنی مثلا در سر تا سر بزرگراهای ما و آزادراهامون می‌بینیم که عرض زیاد جاده و بعد اون موانعی که در وسط بزرگراه می‌ذارن، حتی یه انسان هوشمند نمیتونه از این جاده عبور کنه، چه برسه به یه حیوان و چه برسه مثلا به خزندگانی مثل مار و لاک‌پشت و اینا. یه مشکل اصلی اینه. ولی نکته ای رو که آقای دکتر نادری اشاره کرد من هم مایلم بهش اشاره کنم. یک تهدیدی که در میتونم بگم 10 سال اخیر بسیار بسیار جدی شده همون مسئله سگ‌های ولگرد یا رها شده هستن. برای مثال من باز برمیگردم به همین منطقه رودبار قصران که نزدیک تهران هست. همین 3 روز پیش من اونجا بودم و در نقطه‌ای که روبروی پاسگاه محیط‌بانی زردبند هست، منطقه حفاظت شده ورجین داخل منطقه بزرگتر البرز مرکزی.
بله.
هر سال در این فصل حیوانات مثل قوچ و میش میان پایین، نزدیک میشن به رودخانه به خاطر اینکه در ارتفاعات هوا سردتر و برف هست و اینها. من به جای قوچ و میش یک گله بزرگ سگ دیدم. سگ وقتی که به صورت گله‌ای در میاد بغلاد خطرناک، حتی یه سگ تنها برای حیات وحش تهدید بزرگه، چه برسه به اینکه تبدیل بشه به گله. و در تمام امتداد جاده های لواستان و رودبار قصران شما کافیه آخر هفته یا هر روز دیگری عبور کنید، تمام امتداد جاده عبور کنید سگ میبینید و به خصوص اطراف مخزنهای زباله. یک عادت غلطی توسط عده به خصوصی که اتفاقا تعداد کمی هستند ولی متاسفانه سازمان یافته عمل میکنن، مرتبا داره غذا رسانده میشه و البته از طرف رستوران ها استخوان و اسکلت مرغ و آشغال پسمانده گوشت هم آلودگی برای محیط به وجود میاره، هم درصد برخورد انسان با سگ رو افزایش میده، هم احتمال انتقال بیماری های مختلف رو، و از همه بیدفاعتر حیات وحش رو هست.
بله.
حیات وحشی که الان از نظر جدیده شدن زیستگاه در خطر، از نظر دسترسی نداشتن به آب. ببینید همین رودخانه جاجیرو که در سر تا سر رودبار قصران و لواستان جاری هست، تقریبا همه جا دسترسی به رودخانه حتی برای انسان امکان پذیر نیست. رودخانه که باید حریم داشته باشه و مردم بهش دسترسی داشته باشن، جزء حقوق عامه هست، به خاطر ساخت و سازهای بی‌رویه از دسترسی انسان هم خارجه، چه برسه به اون حیوان چهارپایی که
درسته.
بنده خدا میخواد از کوه بیاد پایین و آب بخوره. حالا حیوانی که در یک همچین تنش و فشاری هست، شما فکر کنید که سگهای متعدد هم دنبالش کنن، حتی اگر این سگ اون حیوان رو یا بره اون رو شکار نکنه و نخوره که میکنه، استرسی که وارد میکنه برای اینا بسیار بسیار مضر. من آخرین جمله رو در این زمینه اینو بگم که یک قوچ میش یا بز کوهی یه اندک ذخیره چربی داره که در زمستان اینو نگه میداره.
بله.
برای بقای خودش تا بهار و بقای جنینی که در شکم داره یا بچه‌ای که به دنیا میاد، معمولا اواخر زمستان و اوایل بهار زایش دارن این چهارپایان. این اندک ذخیره چربی وقتی که سگ حمله میکنه یا حتی استرس موجود داره، این مجبور همش حرکت کنه و این حرکت رو دویدن اون چربیشو آب میکنه، در نتیجه این حیوان ضعیف میشه یا نمیتوانه خودش زنده بمونه یا نمیتوانه اون جنین خودش رو پرورش بده. بنابراین من پیشنهاد مشخصم اینه، دوستان اونا که طرفدار حیوانات هستن واقعا از دادن غذا به سگ‌ها خودداری کنن، شهرداری ها و دستگاه های دولتی باید وارد این موضوع بشن، از هیاهوی یه اندک آدم هایی که واقعا بعضی هاشون خیلی تعداد کمی هستن که پرخاشگر رو از کنم که با یه خشونتی با امثال ما یا محیطبان ها برخورد میکنن، تسلیم اینها نباید شد و در یه فضای آرامی در مورد سگه ها که الان یک موزل شده، یک موضوع کوچیکی نیست. بعضی دوستان میگن ما هزار تا مشکل داریم، حالا شما مثلا موضوع سگ یا گربه در شهر رو پیگیری می‌کنید. نه، در 10-15 سال اخیر موضوع سگ در کوههای ما بسیار بسیار جدی شده و باید بهش پرداخته بشه.
متشکرم. جناب آقای محمدی، در حال حاضر در البرز ما چه گونه هایی داریم که در خطر هستند با توجه به این شرایطی که حالا شما فرمودید؟
ما تمام گونه های بزرگمون در خطر هستن یا در واقع وضعیت خوبی ندارن.
بله.
مثلا گونه های گوشتخوار مثل گرگ یا شغال بیشتر در خطرن. خب بعضی از گونه ها که تقریبا میشه با اطمینان گفت منقرض شدن، مگر در یه جایی مثل پارک ملی لار، حالا پلنگ شاید چند تایی باقی مونده باشه، خرس شاید به تعداد خیلی کم باقی مونده باشه، اینم در معرض خطره. گونه بز کوهی و گوسفند کوهی تقریبا به یه ثباتی رسیده اگر ما در همین کوههای شمال تهران و بعد در رودبار قصران تا لار یک مدیریت خوبی رو داشته باشیم و مردم کوهنوردا همکاری بکنن و این قضیه سگ هم حل بشه، گون نسبتا خوبه، یعنی یه ثبات نسبی پیدا کرده جمعیت کلابوز و قوتیومیش، ولی میشه گفت اینها کم و بیش در خطر، یعنی در یک وضعیت کم ثباتی به سر میبرن. گونه های دیگری ممکنه باشند، قطعا یعنی هستند که ما نمیبینیم و اینا در خطر هم، مثل انواع خزنده ها. ما چند گونه لاکپو، چند گونه مار و دوزیستان مختلف در این منطقه داشتیم که به نظر میاد اینا در یک سکوت و در خفا به خاطر از دست رفتن زیستگاه ها دارن از بین میرن. این که ما در مجموع وضعیت مطلوبی که نداریم، ولی میتوانیم این وضعیت رو بهترش بکنیم و به یه ثباتی برسیم.
بالاخره همیشه در هر شرایطی نقطه امیدی وجود داره. آقای دکتر نادری، نظر شما چیست و از زاویه دید شما وضعیت حیات وحش ایران در چه حالیه؟
وضعیت حیات وحش که هر روز و هر روز داره در واقع بحرانی تر میشه و این در واقع بانک ژنتیکی کشور هست که داره نابود میشه. حالا من نکات رو تقریبا کامل فرمودن آقای محمدی. حتی ما میتونیم بگیم این نابود شدن حیات وحش به نابودی پوشش گیاهی ما هم منجر میشه، به خاطر اینکه یک در واقع پیوند و زندگی مسالمت آمیزی بین خیلی از گونه های جانوری و گیاهی برقرار است. وقتی ما برخی از گونه های جانوری رو از دست میدیم، مثلا گونه هایی داریم که در جنگل تغذیه میکنن از مثلا آفت هایی که به درختان میزنه یا در واقع انگل هایی که ممکنه یا ویروس هایی که گریبانگیر پوشش گیاهی ما بشن. وقتی اون حیوان از دست میده، فلتر اون در واقع جانور از بین میره، اون پوشش گیاهی هم از بین میره، که نمونه بارزش رو مثلا در جنگل های زاگرس و شمال کشور به وفور دیدیم. الان یکی از اصلی ترین علت های نابودی جنگل های زاگرس همین آفت هایی هستش که به جان جنگل افتاده، از جمله آفت ارواق بندیس جنگلی. من یه نکته هم باز میخواستم توی این قضیه اشاره بکنم، بحث پرندگان مهاجری هست که در این فصل به کشور مهاجرت میکنن. ببینید، ما هیچ در واقع شکار رو صفر و صدی نمیبینیم. شکار یه جاهایی در واقع اندازه نیاز لازمه. ما از قدیم ها محلی هایی که در واقع حاشیه نشین تالاب ها، چه در شمال کشور و چه در جنوب کشور که پذیرای این پرندگان مهاجر بودن، به فرصی سید محدودی که برای در واقع ارتزاق خودشون بوده داشتن و قاعده شکار رو هم رعایت میکردن. اما ما امروز متاسفانه با یک سید بی‌رویه‌ای در این مناطق شاهد هستیم که مثلا برای نمونه دو سه روز قبل دیدید در آبادان یک لک رو توی قفس گذاشته بودن برای فروش و اینها، که اینا واقعا هم از لحاظ در واقع روحی جریه دار میکنه احساسات جامعه رو، و همین که اون اعتبار بین المللی کشور رو میتونه زیر سوال ببره، که واقعا میطلبه که معاونت تالاب‌های سازمان محیط زیست ورود جدی به این مسئله داشته باشه. ما تقریبا یک دهه‌ای هستش یا بیش از یک دهه است که ما در مثلا فریدون کنار بازاری داریم که همه میدونن در واقع سیدهای حالت صنعتی از پرندگان مهاجر صورت میگیره، اونجا فروشه میشه. واقعا نمیدونم چرا چند سال دیگه باید بگذره تا دسته ها به این مسئله ورود داشته باشن.
آقای دکتر نادری، تا وقتی که سود و تجارت و دستای پشت پردهی در فریدون کنار وجود داره، مگر مسئله‌ای هستش که از دیده پنهان بوده باشه؟ مگر موضوعیه که تا به حال هیچ فعال محیط زیستی و یا هیچ تشکل مردم نهاد انجوی دربارش حرف نزده؟ قطعا برای همه ما واضح و مبرهنه و این قضیه مبین وجود دست‌های آلوده‌ای هستش که دارن به کشتار دائمی این پرندگان بیپناه مهاجر میپردازند، به ویژه در فریدون کنار. همونطور که شما اشاره کردید، انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر فروش این پرنده مهاجر خیلی هممون رو نگران کرد. دوباره اینکه به راحتی دیگه کار به جایی رسیده که ما حتی آگهی تبلیغاتی هم میزنیم که تشریف بیارید اینجا، ما پرندگان مهاجر رو اینجا در بند میذاریم، اینها رو شکار میکنیم، میفروشیم و داریم ازش سود کلان میکنیم. موضوع شکار و صید، همونطور که شما هم گفتید، وقتی در فصل خودش هستش، وقتی با مجوز هست، وقتی به صورت کنترل شده و محدود هست، به همون چرخه محیط زیست و حیات وحش در واقع یک کمکی میکنه. اما الان از قاعده خارج شده. الان شرایط چگونه است؟ چه میشه کرد در شرایط فعلی؟
ببینید، خب سازمان متولی محیط زیست هست. واقعیت ما متاسفانه در دولت گذشته که سازمان خیلی علنی و در واقع بدون ترس اعلام میکرد و حتی مجوزهایی رو به شکارچی های خارجی میداد و بیشتر از همه اونجایی ما رو جریه دار میکرد روح و روان جامعه رو، که محیطبان ما مثلا میرفت کلاه میگرفت بر سر اون محیطبان خارجی که مثلا آفتاب تو چشش نزن راحت شکارش رو انجام بده. در دولت جدید آقای فلاجقه، ما انتظار داریم که انشالله مقابل این قضیه ایستادگی بکنن، هرچند که توسط معاون طبیعی سازمان ما انتشار نامه رو داشتیم مبنی بر این که ظرفیت ها رو استان ها اعلام بکنن برای بحث صدور مجوزهای شکار. من فکر نمی کنم الان در کشور ما منطقه چهارگانه‌ای وجود داشته باشه که بیشتر از ظرفیت برد خودش در واقع حیوان در اون باشه. و این
داریم واقعا آقای دکتر نادری؟
من فکر نمی کنم با توجه حالا به اون ارتباطات و حالا بازیت ها و جلساتی که با دوستان ما داشتیم، برحال من فکر نمی کنم ما منطقه رو بله. در کشور داشته باشیم. اگر هم باشه خیلی محدوده.
ما از همین جا در برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو اعلام میکنیم. اگر مسئولی هستش، محقق و پژوهشگری وجود داره که فکر میکنه که در نقطه‌ای از پهنه کشور عزیز من ایران جایی وجود داره که حیات وحشش حالش خیلی خوبه و شمار زاد و ولد و وضعیتش به از اون چیزیه که ما فکر میکنیم، ما خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشه و در این برنامه بیانات شما خواهیم شنید. بفرمایید آقای دکتر.
عرض کردم این رو سازمان محیط زیست باید به عنوان متولی ام بیاد وسط میدان و اون دستگاه ها و در واقع افراد دیگری که میتونن برای جمع شدن این موضوع دخیل باشن رو ساماندهی و هدایت بکنه، که خب در دولت گذشته شاهدش نبودیم. امیدواریم که در این دوران ریاست جدید این اتفاق بیفته و ما دیگه شاهد در واقع چنین صحنه‌هایی نباشیم، چون عرض کردم اینها بانک ژنتیکی کشور ما هستن و اگر ما اینها رو از دست بدهیم فردی کشور مثل ترکیه میشویم که کل کشور ما رو فقط به قول معروف تک و گربه میگیره و آریت حیات وحش میشه و ورود جدی و در واقع ساماندهی شدن سازمان محیط زیست رو ما از همینجا طلب میکنیم و هر گونه کمک و همکاری هم باشه ما در خدمت دوستان هستیم.
انشالله. امیدوارم که مسئولان صدای برنامه رو بشنوند و صدای همه کسانی که دلشون میسوزه برای محیط زیست ایران، برای حیات وحش کشور عزیزمون و برای وطنمون. آقای عباس محمدی، یکی از موضوعاتی که در یک دهه اخیر بهتره بگم بیشتر مد شده و مجالی شده برای خودنمایی و شاید بدون علم آگاهی صورت میگیره، قضیه نذر طبیعت هست. فی نفس نذر کردن در فرهنگ ما، در شریعت ما، در آداب و سنن ما نهفته است و خیلی هم پسندیده است، جایگاهش والاست. هیچ کس هم این رو نفی نمی کنه. اما وقتی ناآگاهانه اتفاق میفته و من نمیدانم که این نذر رو خرج کجا کنم، میتونه آسیب زننده باشه. نمونهش رو خدمتتون بگم. شما خودتون هم فرمودید که غذا دادن به سگ‌های ولگرد باعث چه آسیبی به حیات وحش ما شده، مثلا در رشته‌کوههای البرز که دربارش حرف زدیم که قطعاً در همه جای ایران میتونه وجود داشته باشه. این نذر طبیعته چطور به درستی قابل اجراست و اجرای غلطش چه آسیب‌هایی تا الان به محیط زیست و به ویژه حیات وحش ما زده؟
من اول اجازه میخوام چون موضوع حیات وحشی فقط یه اشاره کوتاه بکنم به چرهای دام که همچنان یکی از بزرگترین مشکلات کل طبیعت ایران و به خصوص حیات وحش هست. ما تعداد دامی که در مراتعمون داریم چند برابر ظرفیت مرتعه. این یه نکته ایست که نباید فراموش بشه و امیدوارم که برشاید به یک تعادلی برسیم. اما در مورد سوال شما، حالا نذر طبیعت چون اسم یه تشکیلاتی هست به صورت مشخص، من نمیخوام قضاوت بکنم. موضوع مثبتی هستش که مردم در 15-20 سال اخیر علاقه‌مند شدن به اینکه به حیات وحش کمک بکنن، ولی همونجور که شما اشاره کردید یه مقدار بیراهه رفته. خود من شخصا در این جریانات بودم، یعنی در جمع‌آوری کمک برای حیات وحش در بعضی نقاط، ولی همیشه از اول گفته ایم و عمل کرده ایم فقط و فقط در جایی که ماموران محیط زیست درخواست کمک میکنن و اعلام میکنن که مثلا به خاطر شرایط اضطراری نیاز هستش که جای علوفه ریخته بشه برای فرض مثال کل و بز یا قوچ و میش کوهستان یا پرندگان مثلا فلان آبگیر در فریدون کنار یا جای دیگری، فقط در این صورت. و ما کمک کردیم جایی که اگر این کار انجام میشه. برای مثال عرض کنم چند سال پیش یه برف اومد در ارتفاعات گیلان، حدود 2 متر و نیم برف نشست.
بله در خاطرم هست.
همه حیوانات چهارپا اصلا وسط برف گیر کرده بودن و حتی حرکت نمیتونستن بکنن. محیط زیست گیلان درخواست کمک کرد، هم یه مقدار خودش یه مقدار زیادی نیروهای مردمی، حالا مثلا بنده و دوستانم یه گوشه کار بودیم و برصد اون جمعیت محدودی که اونجا بود نجات پیدا کرد. ظرف 4-5 روز هم برف خوب فرو نشست. یا باز چند سال پیش دریاچه زریوار در کردستان به طور کامل یخ زد و خب تعداد پرنده زیادی اونجا بودن، وقتی آب یخ بزنه اینا تغذیهشون مختل میشه. محیط زیست درخواست کمک کرد، مردم هم رفتن کمک کردن و برسری تعدادی از اون پرندگان نجات پیدا کردن. بعضی از دوستان به طور کامل مخالف کمکن، میگن اصلا طبیعت باید خودش کار خودش بکنه، ولی واقعیت اینه که انسان اونقدر در طبیعت دخالت کرده که اگر یک جاهایی هم دخالت مثبت نکنه باعث از بین رفتن اون جمعیت به خصوص میشه. یعنی ما دیگه کره زمین رو مثل حیات خلوت خودمون کردیم. ما انسان ها یه جاهایی باید مدیریت بکنیم، اما نه اینکه مثلا من شخصا تصمیم بگیرم یه کیسه نان خوش بردارم برم تو کوه بریزم. این باعث میشه که اولا تغذیه اون پرنده یا حیوان دیگر به اصطلاح مختل میشه، ممکن تو دستگاه گوارشش آسیب به وجود بیاد و بعد وابستگی ایجاد میکنه. پرنده یا هر حیوان دیگری وقتی به غذای دستی عادت بکنه اون مهارت‌های طبیعی خودش از دست میده و بعد باعث میشه که این یا طعمه شکارچی‌های دیگه میشه یا به صورت طبیعی گرفتار بیماری میشه یا شکارچیان دسترسی پیدا میکنن. یه بخشی از فعالیت دوستانی که حالا تحت عنوان‌های مختلف کمک مالی هم جمع میکنن و اینها و مطمئنم که اکثریت مطلقشون به خیرخواهی است، ساختن آبشخوره. اگر آبشخور هم در جایی ساخته بشه که محیط زیست، یعنی ماموران محیط زیست اشراف نداشته باشن و کنترل نکنن، تبدیل به تله میشه و شکارچیان غیر مجاز میرن اونجا و این حیوانات رو که اومدن آب بخورن شکارشون میکنن. بنابراین این که مثلا بنده تصمیم بگیرم برم در فلان کوه یا فلان بیابان آبشخور بسازم با قاطر آب ببرم بریزم توی اون فرزند آبش خور، این 100% غلطه. پیشنهاد همه کارشناسان حیاتی بشه اینه که مطلقا از این گونه کارها خودداری بشه، مگر در مواردی که اون ماموران و کارشناسان مجوزش میدن و در جایی که